امروز جای نهایت خوشی است که بعد از یک وقفه بزرگ الحمدلله مهمانان بیت الله شریف، حجاج محترم همه به خاطر زیارت بیت الله شریف ان شاء الله تعالی بعد از چند لحظه ان شاء الله حرکت میکنند. برای شما بهتر معلوم است که در این مدت، در این وقفه که با اثر یک بیماری بزرگ به سطح دنیا پیش شد، همه کارها متوقف بود. هیچ کس توقع نداشت که امسال آیا زیارت بیت الله شریف آیا می شود یا نمی شود. ما همه بزرگوارای امارت اسلامی افغانستان، مخصوصا کارکنان وزارت ارشاد حج اوقاف، شب و روز تلاش نبودند که تا در وقت بسیار محدود و کم همه شرایط را برابر بکنند. قرارداد با تیاره ها، با ایرلاین ها و برابر نمودن اماره و پروگرام تغذیه حجاج همه بسیار وقت کم، هیچ قابل تصور نیست. همه مسئولین شب روز تلاش نمودند. الحمدلله این کار ناممکن را ممکن ساختن. این کار بسیار دشوار بود. ما تا به همین لحظه مطمئن نبودیم که آیا امسال انشاءالله این کار را میتانیم یا نمیتانیم. الحمدلله با سعی و تلاش کامل مسئولین و کارکنان امارت اسلامی افغانستان و وزارت ارشاد حج اوقاف این کار تا همین مرحله رسید.
مولوی حنفی بود، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان. همزمان با افزایش بهای تل در کابل، کرایه موترهای لینی هم در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش یافته. شماری از باشندگان شهر کابل میگن که این افزایش بر کرایه موترهای لینی در برخی از مسیرها اثر منفی گذاشته و مردم توان پرداخت کرایه بلند ندارند. در حال حاضر یک لیتر دیزل در تانک ها 100 افغانی به فروش میرسد. در همین حال برخی از رانندگان هم میگن که بلند رفتن بهای تیل بر مشکلاتشان افزوده و میزان درآمدشان به صفر نزدیک ساخته. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگه که پرهزینه بودن کمیشن در انتقال پول از طریق حواله و تنش های سیاسی بین اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای تیل در کشور شده. بسیاری از کارشناسان اقتصادی احتکار را باعث اصلی بلند رفتن قیمت تل در افغانستان می دانند. خب این موضوعی بود که ما بنا بود مفصل تر بپردازیم، فرصت نشد در برنامه امروز انعکاس. انشاءالله فردا به این موضوع خواهیم پرداخت. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه انعکاس. خب کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم بعد از اذان مغرب به افق کابل انشاءالله با آخرین بخش خبری همکارانم در خدمت شما خواهند بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از یک و یک شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی در خدمت شما خواهم بود. 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت مباحث حقوق بشری درباره افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران و حق آموزش آغاز شد. 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز آغاز به کار کرد و قرار است روز چهارشنبه به طور ویژه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرداخته شود. با گفته نمایندگی افغانستان در ژنو در این نشست قرار است مسائل مختلف حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق آموزش، آزادی بیان و فقر بررسی گردد. پیش از این هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر خواستار اعمال اقدامات سخت گیرانه تر علیه طالبان شده و تاکید کرده بود که ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان کافی نیست. وی در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع کند. این در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان تاکید دارد که به تامین تمامی حقوق حقه زنان، اطفال و اقلیت‌ها در چارچوب آموزه‌های پذیرفته شده دینی و فرهنگی مردم افغانستان متحد است و اعمال سیاست‌های محدودکننده علیه زنان را تکذیب می‌کند. یک سرکرده گروه تروریستی داعش در عملیات نیروهای طالبان در کابل پایتخت افغانستان به هلاکت رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد در عملیات ویژه نیروهای طالبان در ورسوالی بگرامی ولایت کابل یک سرکرده گروه تروریستی داعش به نام یوسف به هلاکت رسید و یک سرکرده دیگر این گروه به نام محمد آقا توقیف شد. ذبیح الله مجاهد افزود این دو سرکرده داعش در حمله بر مساجد و دکلهای برق در کابل و برخی ولایات افغانستان دخالت داشتند. درست پیش نیز نیروهای طالبان 8 عضو گروه تروریستی را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار در شمال این کشور به هلاکت رساندند. یک رسانه آمریکایی نوشت اگرچه یک سال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان می‌گذرد، اما 43,000 نفر از شهروندان این کشور که با نظامیان آمریکایی همکار بودند، برغم وعده بایدن همچنان منتظر صدور ویزا هستند. نیویورک پست در گزارشی نوشت که در حال حاضر 43,000 نفر از همکاران افغانستانی نیروهای آمریکایی که موفق نشدند خود را به میدان هوایی کابل برسانند، در افغانستان در انتظار صدور ویزا بوده، اما به دلیل روند اداری پیچیده امید خود را از دست دادند. نیویورک پست در یادداشتی به قلم احمد خان از فعالان حقوق بشر به بررسی مشکلات مهاجران افغانستانی یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی پرداخت و نوشت چند هفته قبل از تسلط طالبان بر کابل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم این کشور گفته بود که شهروندان افغانستانی که در کنار نیروهای آمریکا بودند فراموش نخواهند شد و اگر تصمیم به مهاجرت داشتند، خانه‌ای در ایالات متحده خواهند داشت و آمریکا همیشه در کنار آنها خواهد بود. این رسانه آمریکایی در ادامه افزود اما وعده رئیس جمهور آمریکا برای افرادی که به عنوان ترجمان، فعالان حقوق مدنی و غیره که در طی دو دهه در کنار نظامیان آمریکایی بودند به طور کامل محقق نشده و یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان 240,000 شهروند این کشور منتظر صدور ویزای ویژه مهاجرت برای سفر به آمریکا هستند. منابع محلی در ولایت جوزجان میگویند که دانش آموزان مکتب افغان ترک در این ولایت مقام نخست رقابت های المپیاد علوم را در میان 43 کشور کسب کردند. منابع محلی در ولایت جوزجان روز دوشنبه 23 جوزا میگویند که این رقابت ها به صورت برخط و با میزبانی کشور تایلند برگزار شد. با گفته منابع، دانش آموزان جوزجانی موفق شدند 17 مدال طلای این رقابت ها را به دست آورده و به مقام نخست این رقابت ها دست یابند. بر بنیاد معلومات منابع، دانش آموزان مکتب افغان ترک ولایت جوزجان در دور قبلی این رقابت ها موفق شده بودند 11 مدال طلا به دست آورند. این در حالی است که نظام آموزشی پس از تسلط طالبان بر افغانستان با محدودیت های زیادی روبرو شده است. سخنگوی ائتلاف پارلمانی الفتح از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان به خاطر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. احمد الاسدی سخنگوی ائتلاف پارلمانی الفتح امروز دوشنبه در سالروز تأسیس سازمان الهشت شعبی عراق گفت این سازمان در زمان تأسیس وظیفه دفاع از این کشور را بر عهده داشته است. الاسدی با بیان اینکه الهشت خط قرمزی است که قابل مذاکره سیاسی نیست، از جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان هم به خاطر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. در همین ارتباط ساکنان بغداد به مناسبت هشتمین سالگرد تأسیس الهشت شعبی عراق به سرک ها ریختند و مشغول شادمانی شدند. شهروندان بغداد پرچم های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را در دست داشتند. شهروندان گفتند که این اقدام در پاسخ به اقداماتی است که تهران و حزب الله در جریان حمله گروه تروریستی داعش به عراق و اشغال مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور انجام دادند. الهشت شعبی 8 سال پیش با فتوای آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان به منظور مبارزه با گروه تروریستی و در جریان فتوای جهاد کفایی تأسیس شد. تأسیس الهشت شعبی در زمانی صورت گرفت که گروه تروریستی داعش بخش‌های زیادی از عراق را در اشغال خود داشت و به نزدیکی بغداد نیز رسیده بود. الهشت متشکل از 70 گروه است که برای آزادسازی عراق متحد شد. علی‌رغم 6 بسته تحریمی که اتحادیه اروپا به بهانه جنگ اوکراین علیه روسیه وضع کرده است، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به اهمیت حفظ گفتگو بین بروکسل و مسکو اذعان کرد. کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا در پی آغاز حمله روسیه به اوکراین علاوه بر ارسال تسلیحات به اوکراینی‌ها، تحریم‌های سنگینی را علیه مسکو وضع کردند. اقدامات کشورهای غربی علیه روسیه در حالی است که غرب برغم همه این اقدامات واهمه آن را دارد که تشدید تحریم روسیه در بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش نفت و گاز شرایط اقتصادی اروپا و بازارهای جهانی انرژی را بیش از پیش به هم بزند. ادامه سیاست‌های ضد روسی در کشورهای اروپایی امنیت داخلی اروپا را نیز با خطر روبرو کرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه بدون اشاره به تداوم رویکرد خصمانه این اتحادیه علیه روسیه به بهانه جنگ در اوکراین اذعان کرد. حفظ گفتگو و ارتباطات بین بروکسل و مسکو الزامی است و پس از پایان این جنگ اتحادیه اروپا مجبور به تعامل و همزیستی با روسیه خواهد شد. این در حالی است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً در ادامه رویکرد خصمانه این اتحادیه علیه روسیه در توییتی نوشت بروکسل از کیف در برابر مسکو حمایت می‌کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. خداحافظ تا فردا صبح.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان شنونده، راه و رسم اعتدال کوتاه‌ترین و استوارترین راه تربیت است و سلامت فرد و جامعه در گرو تربیت متعادل است، زیرا هر گونه انحراف از اعتدال و افراط و تفرید در صفات و اعمال و رفتار انحراف از حق است. لذا حکما اساس اخلاق را در اعتدال در خویها و صفات می دانند و برای نجات و رستگاری انسان و رساندن او به سعادت راه اعتدال را توصیه می کنند. جهتگیری تربیت قرآنی بر این است که انسان تربیت کند که در همه ابعاد و امور زندگی متعادل باشد و از مرزهای اعتدال خارج نشود. در داستان‌های تربیتی قرآن کریم نیز ابعاد گوناگون اعتدال در قالب تصاویر بدی و زیبا ارائه شده است. لقمان حکیم در مقام یک مربی آگاه و پدر دلسوز اندرزهای جامع و سودمند برای فرزندش و سایر فرزندان ایراد نموده که با عنوان یک منشور تربیتی میتواند راهگشای خوبی در جهت هدایت و ارشاد همگان قرار گیرد. یکی از توصیه‌های اخلاقی لقمان دعوت به اعتدال در رفتار و گفتار است. آنجا که میگوید پسرم در راه رفتنت میانه رو باش و در سخن گفتنت نیز اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و فریاد مزن. سوره لقمان آیه 19. حجت الاسلام محسن قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهم للتقوی. ما همیشه در راه هستیم. انک کادح الی ربک کادح. بشر داری میریم. الیه المنتها، الیه المسیح. همینطور که یه تخم هندونه میره تا بشه هندونه، همینطور که تک سلول و نطفه تکامل پیدا میکنه تا انسان بشه، ما هم داریم میرویم. در رفتن، رفتن ها مهمه. چه جور میریم؟ با چی میریم؟ کجا میریم؟ رو چه هدفی؟ ولذا قرآن تو این خیلی آیه داره. همش میگه راه رو گم نکنی، خط رو گم نمکنی. علامت داده، رهبر گذاشته، چراغ روشن کرده، تاریخ رو مجسم کرده. ببین اینا کد شدن، مواظب باش. امیرالمومنین در حکمت 70 میفرماد انسان از راه مستقیم کج میشه، تون میره. اونجایی که عرض کنم که آرزو داره، به قدر این آرزو پلوش برجسته است که به طمع کشیده میشه. این آرزو رو به طمع میکشونه. اونجایی که طمع داره تندروی میشه، حرص پیدا میکنه. نه چپ نه راست، که حدیث داریم چپ و راست، انحراف داره، حد وسط. یکی از نمونه هاش راه اعتداله. در اینجا باید این تذکر رو بدم که هر کسی راه خودش حد وسط ندونه. خب از اون میگم فلانی افراطیه، فلانی تفریط میکنه، افراط میکنه. ملاک اونا باید از عقل و شرع بگیریم. نه هر کسی خودشو خط مستقیم بدونه، هر کسی رو تندتر بره بگه نه این که تند میره این افراطیه، هر کسی عقب مونده بگه این تفریطیه. نمونه های قرآنشو من بگم که چجوری ما اعتدال رو در نظر بگیریم. مثلا قرآن فرمود کلوا واشربوا، بعد میگه ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید، اسراف پرخوری. قرآن فرمود که در انفاق نه دست تو به گردنت قفل کن. آدمی که دستش به گردنش قفله، خب نمیتونه دستش کن تو کیسه کنه پول در بیاره. میگه ای تو نباش، لا تجعل یدک مغلولة الى عنقک. قرآن میگه دست تو به گردنت قفل نکن. ولا تبسطها کل البسط. حضرت میخواست این آموزش بده، به نظرم امام رضا علیه السلام بود، یه خود شن برداشت گفت نه همچی باش که یه دونه شن از دست بیرون نیاد. بعد شنا رو گذاشت، نه همچی باش، کش کن همه شنا بریزه. در پول خرج کردن قرآن مکرر فرموده که مؤمن کسی است که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. نه بلخرج بشه نه کنس. در نماز مثلا میگه اعتدال، لا تجر به صلاتک ولا تخافت بها، نه فریاد بزن نه اینقدر یواش بگی که خودم نه بین ذلک سبیلا. یک راه میانه رو دنبال کن، نه به حسد به همه شدید، نه نسبت به همه مهربان، نسبت به گروهی اشداء علی الکفار، نسبت به گروهی رحمه بینا. نه فقط نماز بدونی که انفاق کنی، نه فقط انفاق بدونی که نماز بخونی. افراد اصلا پول خرج میکنن، آدم های سخاوتمند جن، اما نماز نمیخونن، فایده نداره. همه دستور رو بادن، همه نسخه باید عمل بشن. خدایا همه ما رو از افراط ها و تفریط ها حفظ کن و هم راه مستقیم ما را هدایت کن. السلام علیکم و رحمت الله.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع اعتدال در رفتار و گفتار در خدمت شما خوبان هستیم. همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، اساساً تعالیم و دستورات دین اسلام بر اساس تعادل و میانه‌روی و بدور از افراط و تفریط است، یعنی نه تماماً جانب آخرت را گرفته و مردم را از دنیا برحذر داشته و نه جانب دنیا را گرفته که آخرت به فراموشی سپرده شود، بلکه دنیا را مقدمه و مزرعه برای آخرت دانسته است. و اگر در قرآن و روایات انسانها را از دنیا برحذر داشته، در حقیقت تذکری است بر اینکه جانب اعتدال به فراموشی سپرده نشود. از اینکه امروز هم تا پایان برنامه با ما همراه بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
بعضی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را می شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش می کنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
تقریب 20 خانه و 20 پل در پی جاری شدن سیل در ناحیه اشت. افزایشی تعداد پروازهای دوشنبه تهران. با آغاز ساخت کارخانه تولید سیمان در ناحیه عینی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم مشروع اخبار این ساعت جلب میکنم. در پی جاری شدن سیل اخیر 20 خانه و 20 پل در ناحیه اشت ولایت سخت ویران شده است. باری شدید باران و جاری شدن سیل با خطوط برق و راه‌های ارتباطی در این ناحیه هم آسیب رساند. حیاجان عادل سخنگوی حکومت ناحیه اشت تاکید کرد که زیان‌های وارده به این منطقه بر اثر سیل اخیر 2.5 میلیون سامانی تخمین زده می شود و افزود اکنون 30,000 نفر از ساکنان جماعت ناحیه اشت با مشکلی تامین آب و برق روبرو هستند و تاکید کرده است که سیل اخیر در ناحیه اشت تلفات جانی نداشته است. تعداد پروازهای مستقیم بین دوشنبه و تهران از 13 ایون افزایش می‌یابد. در حال حاضر دو پرواز در هفته در این مسیر انجام می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های این تعداد تا 4 پرواز در هفته افزایش خواهد یافت. در ابتدا این پروازها را شرکتی هواپیمایی ایرانیر انجام خواهد داد، اما درآینده شرکت سامان ایر تاجیکستان تعداد از این پروازها را انجام می‌دهد. ساخت کارخانه تولید سیمان در ناحیه عینی در ولایت سوخت در شمال تاجیکستان آغاز شد. این کارخانه قرار است در مدت 26 ماه بهره برداری شود. ظرفیت تولید کارخانه 100 هزار تن سیمان در سال است. کارخانه را شرکت‌های وابسته با وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان می‌سازند و پس از آغاز به کار آن برای 120 نفر از ساکنان ناحیه کوهستانی عینی شغل ایجاد می‌شود. در تاجیکستان 16 شرکت تولید سیمان با ظرفیت تولید 4 میلیون 700 هزار تن سیمان فعال است که در سال‌های اخیر با مشارکت مالی و فنی متخصصان چینی ساخته شده. سال 2023 حدود 4 میلیون 400 تن سیمان در تاجیکستان تولید شد. دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار شد. از موردهای بسیار مهم این رویداد ملی کاهش چشمگیری مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی بود. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از پاریس.
دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار شد. از موارد بسیار مهم این رویداد ملی کاهش چشمگیری مشارکت مردم در پای صندوق‌ها بود. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه میزان مشارکت مردم تا دقایق پایانی کمی بیش از 39% ثبت شده. از حدود 48 میلیون واجد شرایط در انتخابات روز گذشته بیش از 52% شرکت نکردند.
نتایج نشان می‌دهد با وجود کاهش قابل توجه مشارکت، حزب ما نسبت به 2017 پیشرفت چشمگیری به میزان 7% داشته است.
بر اساس نتایج انتخابات دور اول مجلس که توسط وزارت کشور فرانسه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، جبهه اتحاد جدید ژان لوک ملانشون به نام نوپز با 25.2% در جایگاه نخست قرار گرفته. ائتلاف همه با همه مکرون با 25.2% و حزب اتحاد ملی خانم لوپن با 18.9% مکانهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
La vérité est que le parti présidentiel
حقیقت تلخ ناکامی حزب رئیس جمهور در این میدان است. برای اولین بار در جمهوری پنجم فرانسه یک رئیس جمهور از اکثریت لازم در مجلس برخوردار نخواهد.
حزب تسخیر دوباره اریک زمور، فرد تندرو و مهاجر ستیز بدون کسب حتی یک کرسی فاحش‌ترین شکست را تجربه کرده است. 15 تن از وزرای کابینه مکرون و حتی نخست وزیر در این میدان انتخاباتی شرکت کردند و بر اساس قواعد هر وزیری که آرای کافی برای حوزه انتخاباتی خود به دست نیاورد از کابینه خارج خواهد شد.
احزاب موافق و مخالف مکرون یک هفته فرصت دارند تا اعتماد مردم رو جلب کنند و بتونن از 577 کرسی مجلس این کشور تعداد بیشتری رو تصاحب کنند.
در شهرهای دوشنبه و خوجند نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های دانشگاه‌های روسیه برای پذیرش دانشجویان تاجیک برگزار گردید. این نمایشگاه و ابتکار سازمان ارتباطات خارجی روسیه از سفارت این کشور در دوشنبه وزارت علوم و معارف تاجیکستان برگزار گردید. در این نمایشگاه 34 دانشگاه روسیه ظرفیت خود را برای پذیرش دانشجویان تاجیک در رشته‌های مختلف معرفی کردند. همچنین مسئولان 4 شعبه دانشگاه روسیه در تاجیکستان و مرکزهای دانشگاهی کشور بلاروس نیز در این نمایشگاه شرایط پذیرش دانشجویان تاجیک را توضیح دادند. در حال حاضر در دانشگاه روسیه بیش از 20 هزار دانشجوی تاجیک در رشته‌های مختلف تحصیل میکنند. در دیدار مقامات تاجیکستان و شرکت مالی بین‌المللی راه‌های گسترش همکاری‌های دو طرف بررسی شد. شرف شیر علیزاده معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با فاروق سلطانوف رئیس دفتر شرکت مالی بین‌المللی در تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. در این دور همکاری تاجیکستان و شرکت مالی بین‌المللی از جمله بالا بردن وچه این کشور در عرصه بین المللی از طریق بهبود مواضع این کشور در رتبه‌بندی های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین همکاری در خصوص تشویق سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان نیز در دیدار دو جانبه بررسی شد. شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان اعلام کرد که برای انتقال زائران تاجیکستانی به سرزمین وحی 23 پرواز انجام خواهد داد. برای انجام مناسک حج واجب امسال بیش از 3000 نفر از زائران تاجیک اعزام می شوند که نخستین گروه آنها 20 ایون از دوشنبه به عربستان پرواز می کنند. کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از گران شدن هزینه سفر حج واجب در سال جاری خبر داد. اکنون خرج سفر حج در مقایسه با سالهای قبل با 35% افزایش به $5,350 رسید. در سال 2019 بیش از 6000 نفر از ادبای تاجیکستان مناسک حج واجب را انجام دادند که امسال این سهمیه 50% کاهش یافته است. بر اساس مقررات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، تنها افراد 40 تا 65 سال که واکسن کرونا دریافت کردند می توانند به سفری حج روند. استعفای دست جمعی فرکسیون جریان صدر در مجلس عراق روند سیاسی این کشور را خلل دار کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بغداد جلب میکنیم.
باز هم تحولات عراق درگیر بحران سیاسی تازه‌ای شد. این بار استعفای دست جمعی یک فرکسیون. مقتدی صدر دیشب به طور غیرمنتظری رئیس فرکسیونش را در مجلس مجبور کرد. لیست استعفای 73 نماینده این جریان را به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان تقدیم کند. الحلبوسی هم اعلام کرد علی‌رغم مخالفت باطنی اما این لیست را امضا کرد. با استعفای نمایندگان جریان صدر، ناظران چندین سناریوی سیاسی امنیتی را در پیش روی اوضاع این کشور پیش بینی کردند که شیرین ترین آن تلخ است.
ترفع الجلسه. خيارات الاخرى صعبه ولا احد يرغب بالذهاب اليها. حل البرلمان خيار صعب.
این اقدام دو وجه دارد. نخست ممکن است به مقدمه انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات منجر شود، یا اینکه می تواند مقدمه بی‌ثباتی در عراق و استفاده از اهرم اعتراضات خیابانی علیه دولت و گروه‌های مختلف سیاسی شود.
این اقدام جریان صدر همچنین گروه‌های سیاسی به نوعی اعتراض مقتدی صدر به عدم تواناییش در تشکیل دولت اکثریت ملی با همکاری برخی جناح‌های اهل سنت و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی می‌دانند.
بعد از استعفای دست جمعی نمایندگان جریان صدر، از نظر قانونی حالا وظیفه کمیساریای عالی انتخابات است که ظرف یک ماه آینده افراد جایگزین را به ریاست مجلس معرفی کند، مشروط بر این که تا آن زمان اتفاق سیاسی جدیدی در عراق رخ ندهد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مشترک کارفرمایی سرعت مثبت رشد خود را نگاه می‌دارند. از این رو صرف نظر از مشکلات اقتصادی هیچ گونه کاهشی در رشد اقتصادی این کشورها مشاهده نمی‌شود. سرگئی لبدوف دبیر کمیته اجرایی و دبیر اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل این مطلب را در نشست مطبوعاتی بعد از نشست شورای اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل در اوست پایتخت قزاقستان اعلام کرد. و با وجود مشکلات کنونی اقتصادی، همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مشترک المنافع و همان جامعه همسود صورت مثبت رشد خود را حفظ کردند، هرچند که این سرعت زیاد نیست اما در حدود 4% می باوجود این در پیشرفت اقتصادی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تنزل به چشم نمی‌رسد. گفتوای شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. نمایشگاه فرهنگی هنری و تجاری جمهوری اسلامی ایران در برونئی برگزار شد. نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری و تجاری ایران در پایتخت برونئی برپا شده است. در این زمینه گزارش اسماعیل پورخاجی خبرنگار صدا و سیما را از منطقه شرق آسیا می‌شنوید.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
این شعر معروف سعدی شاعر نام‌آوری که در تلویزیون ملی برونئی مقدمه‌ای شد برای آغاز رسمی هفته فرهنگی ایران در این کشور جنوب شرق آسیا. هفته‌ای که با گشایش نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری تجاری با حضور نماینده دولت برونئی در بندر سری بگاوان پایتخت این کشور کلید خورد. نمایشگاهی به وسعت یک ایران در چند بخش عرضه فرش‌های دستباف و ماشینی.
ایران رو به فرشش می‌شناسن و شرکت‌های دیگه برونیایی هم به ما وصل شدن و ما داریم باهاش ارتباط می‌گیریم. هر کالایی هم بخوان از سر ایران به دست اینا میاد.
معرفی صنایع دستی از سوزن‌دوزی، خاتم‌کاری، قلم‌زنی و میناکاری تا لباس‌های متنوع و رنگارنگ اقوام ایرانی و انواع پارچه‌های دستباف.
ایران در نمایشگاه ایران از پارچه‌های سنتی مثل ترمه تا عسل و زعفران خشکبار هم عرضه شده
و بخش‌های معماری و نمایش فیلم‌های پرمحتوای ایرانی برپا شد.
معرفی شایسته معماری ایرانی اسلامی از مساجد مختلف کشورمون رو در اینجا داریم. فیلم‌های مثل ویلایی‌ها، یه حب قند، حوض نقاشی و پدر آن دیگری. این فیلم ها با زیرنویس انگلیسی اینجا در حال اکران هست.
رویدادی که با پوشش رسانه های برونه‌ای و انعکاسش در شبکه های اجتماعی این کشور مورد اطلاع رسانی گسترده قرار گرفت. حالا این نمایشگاه بزرگ فرهنگی هنری تجاری کشورمان با هدف توسعه همکاری های دو جانبه به ویژه تقویت و رونق حوزه گردشگری در محل دانشگاه ملی برونه‌ای به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید عموم دایره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
دو نفر از اعضای گروه های غیررسمی در ولایت بدخشان در شرق تاجیکستان کشته شدند. ستاد برقراری نظم و امنیت در بدخشان با اعلام این خبر تاکید کرده است که در نتیجه عملیات ویژه نیروهای این ستاد، دو نفر از اعضای گروه های غیر قانونی سازمان یافته جنایی در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان کشته شدند. گفته می شود در این عملیات خرسند مزاروف و زایر رجبوف به قتل رسیدند. خرسند مزاروف و زایر رجبوف به گفته مقامات ستاد برقراری نظم و امنیت در ولایت بدخشان تاجیکستان به دلیل انجام فعالیت های تروریستی، قتل او باشی، ممانعت برای اجرای عدالت، قاچاق مواد مخدر، اسلحه، تصرف بناها و تصاد دولت استفاده از خشونت علیه نماینده حکومت و تحریک نفرت ملی و نژادی تحت پیگرد و تعقیب بودند. این دو نفر چندین بار رسما برای انجام تحقیقات با مقامات اجرایی قانون احضار شده بودند، اما هر بار از معرفی و رعایت الزامات قانونی نهادهای اداری نیز خودداری کردند. سفیر تاجیکستان در پاکستان گفت افغانستان زنجیره پیوند آسیای مرکزی و جنوبی است و بدون ثبات افغانستان تقویت روابط بین تاجیکستان و پاکستان ممکن است. عصمت الله نصرالدین سفیر تاجیکستان در اسلام آباد اظهار داشت که پاکستان و تاجیکستان تمایل مشترکی برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان و منظور بهره مندی از ارتباط منطقه‌ای دارند. نصرالدین گفت اسلام آباد نقش کلیدی در ایجاد شرایط مساعد اجرا می‌کند که می‌تواند وضعیت را در افغانستان تثبیت کنند و همچنین تاکید کرد تاجیکستان از ظرفیت اسلام آباد برای یاری به این تلاش ها در افغانستان استفاده خواهد کرد. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد با نامیدن افغانستان به عنوان زنجیره پیوند بین آسیای مرکزی و جنوبی گفت بدون ثبات در افغانستان هیچ پیشرفتی در افزایش مراودات بین تاجیکستان و پاکستان وجود نخواهد داشت و با تاکید بر لزوم تاسیس دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام و ملیت های این کشور افزود، همه باید برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تلاش کنند تا مردم از هر قومیت و جامعه این کشور برای برقراری صلح و رفاه در کشورشان تلاش کنند. عصمت الله نصرالدین سفیر تاجیکستان در استانبول درباره نقش چین در افغانستان تاکید کرد که چین یک قدرت بزرگ در منطقه است که منافع خود را در افغانستان دارد و ما برای یافتن راه حل برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان با چین همکاری میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید.
بازدید وزیر ورزش ایران از محل بازی ایران و انگلیس. وزیر ورزش و جوانان ایران در ادامه برنامه خود در سفر به دوحه عصر امروز از ورزشگاه خلیفه دیدن کرد. سید حمید سجادی در ادامه برنامه خود در سفر به دوحه عصر روز دوشنبه از ورزشگاه خلیفه محل دیدن بازی ایران و انگلیس در روز اول رقابت‌های جام جهانی 2022 دیدن کرد. با توضیحات مسئولان ورزشگاه در جریان روند ساخت تجهیزات و آمادگی این ورزشگاه برای میزبانی از رقابت‌های جام جهانی قرار گرفت. وزیر ورزش و جوانان سپس از بخش‌های مختلف مجمع اسپایر قطر دیدن کرد. تیم ملی فوتبال ایران شب یکشنبه در دیدار تدارکاتی برای حضور در جام جهانی 2022 مقابل تیم الجزیره نتیجه را واگذار کرد. شاگردان اسکوواچیچ در نخستین آزمون خود در راه آماده سازی جام جهانی 2022 در ورزشگاه نادی قطر شهر دوحه 2-1 نتیجه را به الجزیره واگذار کردند. برای الجزیره ریاض ابن عیاد در دقیقه 43 و محمد عمود در دقیقه 82 گلزنی کردند و علیرضا جهانبخش در دقیقه 63 زننده گل تیم ایران بود. قبل از شروع بازی به احترام بلال ابن حمود بازیکن تیم الجزیره که اخیراً در یک ثانیه رانندگی جان خود را از دست داد یک دقیقه سکوت کردند. با انجام این بازی اردوی تیم ملی ایران در قطر پایان به پایان رسید و ملی پوشان به تهران برگشتند. و ملی پوشان ایران در رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمان نوجوانان جهان از روز سه‌شنبه رقابت خود را آغاز می‌کند. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران در نخستین روز برگزاری این رقابت به مساف آمریکا و قطر می‌روند. ملی پوشان نوجوان ایران ابتدا از ساعت 12:40 دقیقه با تیم قدرتمند آمریکا قهرمان رقابت‌های آمریکای شمالی و مرکزی دیدار خواهد کرد. هر دو تیم ایران و آمریکا نخستین تجربه خود را در رقابت‌های قهرمانی جهانی سپری می‌کنند. در ادامه روز نخست رقابت‌ها هندبال ساحلی قهرمانان جوانان جهان تیم ملی ایران از ساعت 18:10 دقیقه به مسافه قطر خواهند رفت. دیدار دو نماینده آسیا در حال برگزاری خواهند شد که پیش از این در جریان رقابت‌های قهرمانی آسیا ملی پوشان ایران موفق به کسب با شکست قطر شد و در ادامه به عنوان قهرمانی رسیده بودند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما شنوندگان گرامی رسید. یاران همراه، شما همچنان با بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده مستقیم به سمعتون میرسد همراه هستید. در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت پس از بخش اخبار جدید، اکنون توجه شما را به تفسیر سیاسی امروز از همکارمان آقای برهانی جلب میکنیم که در آن موضوع تلاش ازبکستان برای مقابله با گروه‌های تروریستی و تکفیری در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاش مقام‌های دولت ازبکستان برای شناسایی و نابودی جریان‌های تکفیری تروریستی، شبه نظامی و افرادگرایی همچنان ادامه دارد. پلیس ازبکستان از شناسایی و سرکوب 14 گروه تکفیری تروریستی در این کشور از ابتدای سال جاری میلادی خبر داده است. با بر اساس اطلاعیه پلیس ازبکستان در سال جاری میلادی در شهر و ولایت تاشکند فعالیت 4 گروه مخفی که اعضای آن با شبه نظامیان سازمانهای تروریستی موسوم به کتیبه توحید و جهاد و داعش در سوریه مرتبط بودند و بیش از 10 گروه مجازی شناسایی و سرکوب شده اند. بر اساس گزارش منتشر شده پلیس ازبکستان یکی از افراد بازداشت شده در ولایت تاشکند با دستور ماموران سازمان تروریستی کتیبه توحید و جهاد در سوریه فعالیت دارد و یک شعبه مخفی در پایتخت ازبکستان تأسیس کرد. با این سازمان تروریستی افراد فریب خورده و به اطلاع از احکام دینی مبین اسلام جذب می شدند. فقط در پایتخت ازبکستان فعالیت خرابکارانه 8 گروه متشکل از نمایندگان گروه های جنایی خونسا شده است. جریان های تروریستی تصمیم داشتند برخی از اعضای خود را برای سفر به اردوگاه های شبه نظامیان در سوریه آماده کنند. اعتراف های اعضای جریان های تروریستی بازداشت شده نشان می دهد که این جریان ها برای حضور در سوریه همچنان پول و امکانات مالی دریافت می کنند. این در حالی است که جریان های تروریستی مختلف از جمله داعش و کتیبه توحید و جهاد و